أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. إمام صادق عليه السلام در حدیث شریف عنوان راجع به کیفیت تغذیه و کمیت آن و خصوصیاتش دستوراتی دارند که می‌فرمایند که و اما لواط تیف الریاضه فلا تأکل ما لا تشتهیه فإنه یوجب الحماقة والبلع ولا تأکل إلا عند الجوع وإذا أكلت فكل حلالا وسم الله واذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنه فإذا كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. مطالب این فقره روی هم رفته مورد توجه قرار میگیره و ببینیم که شیوه بزرگان در این مسئله چه بوده که سیره اونها بهترین روش برای متابعت است. حضرت می فرماید که و اما لواطی فی الریاضه، اون چرا که مربوط به ریاضت نفس و ممارست انسان است در طول حیات و در طول زندگی، در کیفیت تغذیه حضرت به این نه بیان می کنند که می فرمایند به اون چیزی که اشتها نداری اون چیز را تناول نکن. انسان به چیزی که اشتها نداره و احساس می کنه که نسبت به او از نقطه نظر تمایل بدن و مزاج بدن دیگر نیازی به او نیست، ولی در عین حال حالا یا به واسطه طعمش یا به واسطه فرض کنید که ندرت وجودش یا به هر جهت دیگری میاد هی اضافه میخوره. یه پرتقال، خب انسان یه پرتقال میخوره، خب نیازش برطرف میشه، میاد بعد یکی دیگه هم نگاه میکنه میبینه که چه رنگ قشنگی داره، همچین خلاصه بله مثل این که اون هم بعدش نمیاد که در اینجا قرار بگیره. خلاصه با وجود عدم میل میاد اون یه پرتقال دیگر را میخوره در حالتی که مورد نیازش نیست، یعنی از روی بی اشتهایی میخوره. یا وقتی که ظرف غذاست نصفش رو خورده، دو سومش رو خورده، این دیگه احساس بی اشتهایی میکنه، میگه خب الان فعلا ظرف مونده، یه مقداری مونده، الان فرض بکنید که یه مقدار، حالا خب این تمایل به خوردن و ادامه دادن، این یک مسئله است که از نقطه نظر از دیدگاه تربیتی و تزکیه ارشادی این مسئله مورد مذمت قرار گرفته. حضرت می‌فرمایند که فإنه یورث الحماقة والبله، این موجب کند ذهنی میشه. خب این چه جهتی داره که انسان حالا بیشتر بخوره، ذهنش کند بشه و از ادراک مطالب بماند؟ این چه ارتباطی بین این دو هست؟ این چه حلقه‌ای بین این دو مسئله وجود داره؟ خب آدم حالا یک سوم غذا اضافه میخوره دیگه، حالا فوقش خیلی براش مسئله پیدا بشه، خب سنگین میشه، معده سنگین میشه. اما اینی که در فکر او تأثیر میگذاره و فکر او رو میاره پایین و درک او را کم میکند، این رو باید بهش رسید، به این مسئله که این ارتباط بین این دو قضیه چیست. وقتی که انسان به چیزی که اشتها نداره هی اضافه کنه، هی بخوره، داره سیر میشه و معده او دیگر پس میزنه و احساس نداره، میگه اون حلوام که اونجا هست یه دو سه تا قاشقم از اون بخورم که فرض کنیم ببینم چی حالا سر سفره است، که مثلا ببینم حالا این مزش چیه، این چطوری درست شده. حالا حلوا رو خورد، نمیدونم اونجا فرض کنید که یه چیز دیگه هم اونجا توی همین زمینه ها هست، میگه که خب حالا اینم درست کردن، فرض بکنید که شله زرده، اینا از اینا بخوریم ببینیم اینم مزش چیه. هی ببینید، هی چیزی را که میل ندارد هی اضافه میکنه بر اون میزانی که اون میزان دیگر برای او کفایت میکنه، برای او دیگه کافی است، برای سر پا نگه داشتن او دیگر کفایت میکنه. خب یه همچنین مسائلی هست دیگه. راجع به این قضیه اونطوری که در نظر بنده میاد مطالبی خدمت رفقا قبلا عرض کردیم و کیفیت این که اصلا اصل این تغذیه بر چه اساسی است. آیا ما این دنیا آمدیم که غذا بخوریم؟ خب گوسفندم غذا میخوره و گاوم میخوره، شترم میخوره، شیر و پلنگ هم میخورن، گیاه‌خواراش یه جور، گوشت‌خواراش هم فرض بکنید که یه جور، از ما بیشتر هم میخورن، ولی که ما هیچ توجهی به اونها نمی کنیم و اونها را مورد نظر قرار نمیدیم، میگیم حیوان دیگه، حیوان گرفته اون یکی رو پاره کرده حالا داره چیز میکنیم، همینه دیگه، خدا همین درستش کرده. یا فرض کنید که اون گاوی که میره، فرض کنید که در صحرا شروع میکنه به چیز خوردن، به او تعییر و تعییب نمیگیریم که این چرا این کار میکنه. خب گاو همینه دیگه، باید علف رو بخوره تا اینکه شب شیر بده، اگه علف نخوره خب شیر نمیده ازش، و امثال ذالک. خب آیا ما هم به همین کیفیت؟ اگر همین کیفیت، خب این تفاوتی نمیکنه. من میتونم قسم بخورم که اون لذتی که ما در غذاهایی که الان برای خودمون اون غذاها را به عنوان ایدئال از اونها استفاده میکنیم و لذت میبریم و خلاصه در انتظار گستراندن سفره در ظهر و شب، به خصوص در ماه مبارک رمضان که حالا در پیش داریم، در موقع افطار اون انتظاری که داریم میکشیم و اینها، من خیال میکنم حیوانات اگر بیشتر از ما لذت نبرن کمتر نمیبرن. شما از کجا توی، مگر شما تو شکم حیوان هستید که بفهمید اون لذتش کمه؟ نه، اون خیلی هم. و همان حالتی که برای ما در موقع خوردن غذاهای متنوع و رنگارنگ و متفاوت هست، همون حالت هم برای گوسفند در خوردن علفهای متفاوته، هیچ تفاوتی نمیکنه. متأ حالا ما بر نسبا بی‌اعتنایی به اون نگاه میکنیم، اونم با بی‌اعتنایی به ما نگاه میکنیم، این چیه پلو خورش اینا دارن میخورن؟ مگه پلو خورش هم غذا شد؟ بیا بابا اینجا علف هست، بهترین علف، یونجه، به حسابی کاه، ببین چه مزه میده، کاه، یونجه، نمیدونم کاهو و سایر علف ها و سایر انواع اینها میخوره و کیف میکنه و بعدم میره میگیره میخواد. درست شد؟ هیچ تفاوتی نمیکنه. خب چه فرق شد؟ چه فرقی بین ما و بین اونها شد؟ چه تفاوتی هست برای این مسئله؟ این قضیه ما را به اینجا میرساند که اصل تغذیه و این اختلاف موادی که خدای متعال اینها را برای تغذیه انسان اینها را خلق کرده است، اینها همش در راستای توجه به اون جنبه ربوبی و الهی و تزکیه نفس باید قرار بگیرد، نه نسبت به خود او باید توجه داشته باشه. این نعماتی که خدای متعال این نعمات را برای انسان، این نعمات را فراهم کرده است، قل من حرم زینت الله التي احل لعباده و طیبات من الرزق و امثال ذلک، احلت لکم بهیمة الانعام و امثال ذلک، چه در بهار و چه در بر و چه در هوا، تمام اینها برای رسیدن به اون مقصد باید مورد توجه قرار بگیرد و برای رسیدن به اون مطلوب باید مورد توجه قرار بگیرد، نه اینکه فی حد نفسه خودش و به تنهایی برای انسان این دارای ارزش و دارای قیمت باشه. این مسئله یه مسئله است که باید برای، در روایات هم البته راجع به این قضیه داریم، چه نسبت به حیوانات و چه نسبت به غیر حیوانات، که اینها از این که مورد تغذیه یک بنده صالح قرار می گیرند و به واسطه اون تغذیه اون بنده صالح رشد و ارتقاء تجردی پیدا می کند و عبادت و بندگی خدا را انجام می دهد، مباهات می کنند، یعنی افتخار می کنند که این، فرض کنید که میوه الان مورد تغذیه این شخص قرار گرفته، این حیوان که سرش بریده شده مورد استفاده این افراد قرار گرفته، مورد استفاده اینها قرار گرفته. و این خیلی دیگه در اینجا داستانهای عجیبی است و اسراری است و مطالبی است که دیگه تطویل بلا طائل است. فقط یک مثال من بزنم از یکی از رفقا و دوستان. چند سال پیش یه شخصی نقل میکرد و میگفت در یک اصطلاح جریانی در یک قضیه‌ای که اتفاق افتاده بود در مکه، ظاهراً در رفته بود که برای همین ذبح و اینها، اون حیوانی را که خودش مباشرتاً رفته بود و انتخاب کرده بود برای این ذبح، این نمیتوانست این حیوان رو به دست قصاب بسپره. دلش رضا نمیداد، نفسش نسبت به این قضیه تمایل نداشت و نمیخواست این قضیه انجام بشه. خب بالاخره یه حیوانیست، جان دارد و نفس میکشد و حرکت میکند و این الان بی جان میشه و مورد استفاده و تغذیه قرار میگیره و خب این نمیتوانست یک همچنین مطلبی رو خب رضایت بهش بده و همینطور با نفسش درگیر بود. در این موقع اون حیوان با او به سخن در میاد و به او میگه چرا تو ناراحتی از این که من الان این بدن خاکی خودم را فدا کنم برای رسیدن به یک مرتبه بالاتر؟ خیلی عجیبه. میگه چرا تو از این مسئله ناراحتی؟ چرا رضایت نمیدی؟ چرا نمیخوای من ذبح بشم؟ در روز عید قربان بود. چرا نمیخوای من به این فیض برسم؟ اینی که الان من ذبح میشم، این به واسطه این ذبح. دو قضیه در اینجا در عالم اتفاق میفته، یکی حرکت توست و تجردی که به واسطه این ذبح برای تو پیدا شده و تو الان از این مسئله گذشتی و این ذبح را ممثل و نماینده خودت قرار دادی در این مسیر حرکت به پروردگار و خودت را در واقع ذبح کردی و خودت را در واقع محو کردی و خودت را در واقع فنا کردی، که دارد و فدیناه به ذبح عظیم، که در اونجا حضرت ابراهیم در هنگام ذبح فرزند داره خودش را داره فدا میکنه. در آیه میفرماید قد صدقت، صدقت رؤیا، رؤیا را تصدیق کردی و از خود گذشتی و سکین بر حلقوم فرزندت گذاردی. این حرکت حضرت ابراهیم به معنای عبور حضرت است و رسیدن به عبودیت و فناء در مقام ربوبی و رفض همه شوائب وجودی که در صورت فرزند به عنوان یک وجود باقی و مستمر این در انسان قرار داره، که از این هم انسان باید بگذره. درست؟ یعنی اون حیوان میفهمه، ادراک داره و شعور داره در مورد اون حیواناتی که با بزرگان بودن، با اولیای خدا بودن، با ائمه مرکب اونها، که چگونه از فراق امام علیه السلام تام نمیتونه بیاره و بعد از مدت کوتاهی فوت میکنه و حرکاتی که اونها داشتن، اینا همه چیز در این همه مطالبی که راجع به کیفیت سخن گفتن حیوانات با ائمه علیهم السلام در سحاری و در غیر از اونها در روایات و حکایات و کتب تواریخ و سیره و امثال ذالک از اینها نقل شده، همه اینها برای چیست؟ همه اینا حکایت از این می کند که همونطوری که خود انسان دارای یک حرکت است، خود انسان دارای یک شیوه و سیره برای بقا در این دنیا و گذران زندگی است، اونها هم به نوبه خود دارای همان روش و دارای سیره خاصه به خود را دارند. اونها از خدا میخوان که مورد اکل و تغذیه انسانی قرار بگیرند که به واسطه او بلند میشه و نماز میخونه و ذکر خدا را میگوید. این غذا در او تبدیل به یک تجرد روحانی و تجرد نورانی میشه و به مرتبه یک کمال خودش میرسد. این حسه وجودی که الان دارد به مرتبه یه تجرد میرسد. خیلی هم دلش میخواد و از خدا میخواد که به یک همچین مسئلهی برسه. اون شخص میگفت و اون چیز که این با من به سخن در آمد و گفت چرا تو ناراحتی از این که مرا ذبح کنن؟ از این خیال میکنی من با این ذبح شدن وجود خودم را از دست میدم؟ اشتباه میکنی. من با ذبح شدن به یک وجود برتر میرسم و تو داری مرا از رسیدن به این وجود اکمل باز میداری و مانع میشی از اینکه من به اونجا برسم. توجه میکنی؟ این مسئله است. تمام اونچه را که در این عالم خدای متعال قرار داده است برای انسان، برای رسیدن به همین نکته است. چرا میگن صید نباید بکنید؟ صید بیابان که کراهت شدید دارد و حتی بعضی ها فتوای به حرمت دادن در صورتی که این از روی لهو و لعب و اینها باشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما یک حیوانی را بیجان کردید. برای چی؟ انسان بره توی بیابونی که آهوی رو برداره همینطوری فرض کنی که بزنه، کیف میکنه که بزنه بندازتش برا میکنه. یه وقتی برای تغذیه است، نیاز احتیاج داره و برای او میخواد بیاد، برای رسیدن به یک فائده ای میاد انجام میده. یه وقتی نه، از سر کیف باشیم بریم بیابون و چند نفر از رفقا با هم جمع بشیم یکی هم میزنیم و چه میکنیم. درست شد؟ اون یک حساب داره، این یک حساب داره. شما حتی یک مار که توی بیابان داره حرکت میکنه حق ندارید بکشید. برای چی بده؟ کاری نداره به کسی. بله، اگر یک حیوانی داخل در شمون شهر بشه، داخل در خیابان و منزل بشه، اونجا مسئله دیگری و صورت دیگری دارد، دفع موذی در اونجا حکم دیگری دارد. اما تو بیابون برای خودش داره حرکت میکنه، نباید انسان بزنه. تو بیابون حیوان موذی داره برای خودش میره، خب کاری به ما نداره، کاری به کسی نداره، محلی نیست که بخواد مورد اذیت و مورد آزار قرار بده. انسان نباید به اونها کار داشته باشه. درست؟ هر چیزی حد خودش را داره و هر چیزی اون به اصطلاح مرز خودش را دارد که از اون مرز نباید تجاوز کرد. و بی جهت انسان نمیتواند یک عمل سر خودی را انجام بدهد. یک جهتی را، یکی از دوستان و رفقا بود که نقل میکرد، میگفت که من در جایی بودم، در بیابان بودم، یه وقت از این همین حیوانات، از همین حیوانات، حالا حیوان موذی هم نبود، از همین حشرات الارض، این دو درخت بود، یه دفعه دنگم گرفت که بیا من اینو، فرض کنید که اینو بگیرم از میبرم. توی بیابان نشسته بودیم روی درخت، اینو میگو من اومدم که بزنم، اون چیز کردم به اصطلاح نگه داشتم، به اصطلاح تا یه تأملی کردم که بزنم، یک مرتبه حالتی پیدا کرد، اون هم خودش اهل حال و اهل معنا و اهل اصطلاح درک و اینها، و خدا رحمتش کنه از دنیا رفت، فوت کرده، چند سالی است که به رحمت خدا رفته. میگفت یک حالی پیدا کرد، سرشو کرد بالا، همین حیوانی که اصلا به نظر نمیاد، میگفت حالی براش پیدا شد که من دیدم بند بند وجودم داره از هم جدا میشه. شما یه حیوان اینقدی میبینید اما نمیدونید این دارای نفسه، این دارای نفسه، دارای روحه. بله همین حیوان اگه در منزل باشه میگن خب از بین ببر، اومده در اینجا و فلان، اما وقتی که توی بیابانه و توی درخته به ما چیکار داره؟ چرا باید جان یک حیوان گرفته بشه؟ چرا؟ در این که حالا خیلی هم موزی هم نیست، خیلی چیزی نیست، حالا بخواد، حالا آدم بخواد به اون جهتش هم چیز کنه. عبارتش این بود، سرشو کرد بالا، دیدم عرش خدا به لرزه در آمد. عرش خدا به لرزه در آمد، یه حیوان، یه حیوان اینقدری. و من دیدم اگر بخوام اینو بزنم تمام عمرم و عباداتم و حرکتم و سلوکم همه بر باد رو میره، تمام یک خط بطلان روی تمام اونها کشیده میشه. درست؟ رفقا متوجه میشن من چی میخوام بگم؟ یه حیوان را بی جهت بی جان کردن عرش خدا را به لرزه در می آورد. وای وای که انسان انسانی را بی جان کند، اون وقت چه خواهد شد؟ اون وقت چه خواهد شد؟ میگو ولش کردم، گفتم بابا برو خدا خیرت بده، عمرت بده، ولمون کن، ما غلط کردیم دیگم از این کارها نمی کنیم و همه چیز را رو حساب قرار میدیم، همه چیز رو حساب، همه چیز رو حسابه. سر سوزنی این مسائل از جای خودش حرکت نمی کنه. پس بنابراین اون چرا که خدای متعال برای ما در نظر گرفته است از طیبات و اون چه تمام اینها مسائلی است که در راستای رسیدن به او و تزکیه باید این مسئله انجام بشه. همه اینها در این قضیه باید انجام بشه. اگر شد خب این به تکلیف عمل شده و انسان دیگه در این صورت دیگر نیازی به چیز دیگری ندارد، مسائل دیگری ندارد و قواعد و اصول و اجرای اصول عملیه و اینها ندارد، بخواد اصل اباحه و امثال ذلک و اینها بخواد جاری بکنه، حرفا نفس قرار گرفتن در یک همچنین موقعیتی مبرر و مجوز برای استفاده از نعمات الهی خواهد بود. البته این مسئله مربوط به اینه و در سایر موارد همونطوری که قبلا خدمت رفقا عرض کردم، مسئله تغذیه یک نموذج و نمونه است از سایر مطالب و اون چرا که بزرگان در صددش هستن. مسائل دیگه که حتی مسائل نکاح و ازدواج و اینها همینطوره، یا فرض بکنید که امور دیگر، تمام اینها در همین قضیه قرار میگیره. مسائل مسکن و اینها هم همینطوره، کیفیت لباس و پوشاک و اینها به همین کیفیت هست. سایر مسائل همه در همین راستا قرار میگیرد. منتها خب در اینجا مسئله خب قضیه تغذیه هست و بقیه مطالب هم خب در همین جا هست. البته احتمال داره که راجع به اونها هم صحبتی بشه. بنابراین اون چی که مهم است برای سالک این است که در کیفیت غذا ببیند چه برای او صلاحه، برای او صلاح چیست، آیا گرسنگی به صلاح اوست یا سیر بودن به صلاح اوست، یا اینکه نه ما بین در اینجا باید ملاحظه بشه. خود انسان باید شرایط خودش را در نظر بگیرد و موقعیت خودش را باید به دست بیارد. همانطوری که امام علیه السلام می فرمایند که زیاده بر اون میزان اشتها غذا خوردن موجب حماقت است، یعنی وقتی که انسان زائده بر اون میزانی که معده او تقاضا می کند غذا بخورد، اون احساس ثقلی را که می کند طبیعتا نفس و روح با او درگیر می شود، یک درگیری فیزیکی و متافیزیکی در اینجا حاصل می شه. برای چون از یه طرف نفس نسبت به این مسئله درگیره، روح درگیر بدنه. تا وقتی که انسان زنده است نفسش و روحش با بدن درگیره، وقتی که از دنیا بره این درگیری قطع میشه، بدن برای خودش میفته و روح هم برای خودش و نفس در جای خودش قرار میگیره، یعنی در همون جایی که بوده. ولی همین که این بدن وقتی که این بدن در قید حیات هست، خواهی نخواهی نفس با او درگیره، یه مقداری از توانش صرف این بدن میشه، سر درد بگیره نفس درگیره در سر درد میشه، دل درد بگیره درگیره در دل درد میشه، قلب درد بگیره درگیره در او میشه. هر کدام از اعضاء بدن که مورد آسیب قرار بگیرد، خواهی نخواهی نفس نسبت به او توجه پیدا می کند. این توجه نفس نسبت به اون مورد او را از اون توان کم می کند، پایین می آره، چون درگیری داره. وقتی درگیری داشته باشه نمیتونه اون حرکت خودش رو داشته باشه، اون ارتکاز و توجه رو طبعا نمیتوانه داشته باشه، یه مقداری صرف این میشه. لذا در اینجا این قضیه هست، وقتی که انسان اضافه بر اون مقداری که احساس نیاز میکند، اضافه بر اون وقتی که غذا بخورد، اون درگیری که نفس پیدا می کند با معده و با جهاز هاضمه موجب بشود که از اون توان فکری او کم بشه. لذا شما بعد از یک غذای سیری که بخواید بخورید میبینید یه مسئله ریاضی رو نمیتونید حل کنید، فکرتون نمیکشه. وقتی که یه غذای سیری بخورید اضافه بر او، کتاب وقتی که مطالعه میکنید میبینید اون دقت کافی رو ندارید، اون تیزی رو ندارید، اون حدتی را که باید صرف حل این مسائل و بیرون آوردن این معانی بشه اون را میبینید از دست میدید. این برای این است که نفس الان درگیره، درگیر هضم اینه، درگیر هضم غذاست. این میشه چی؟ این میشه حماقت. حمق یعنی کمبود عقل. این عقل است که میاد و اون تیزی و اون دقت را به انسان عطا می کند. وقتی که این مسئله تکرار شد و هی قضا پشت قضا و هی تنقلات بعد از تنقلات در بین روز امثال زارگ هی اینها زیاد شد، کم کم اون حالت قبلی تبدیل به یک حالت بلاحت فعلی میشه، اون حالتی که انسان اون مسائل را وقتی که قبلا بهش میگفتن یه مطالبی را میفهمید، یه نتایجی خودش به دست می آورد، یه استنتاجاتی میکرد، الان بهش میگن همینطوری بر را بر مثل دیوار با آدم نگاه میکنه، این مال چیه؟ اون حالت عوض شده، اون فهمی که داشته تغییر کرده، اون تیزی که به قول معروف مرحوم آقا می فرمودن بعضیا رو هوا حرف آدمو میزنن، رو هوا، یعنی همی که نگفته میره به اون مسئله میرسه، تیزه. وقتی که انسان به این حال بیاد اگه تو چشش هم نگاه بکنی میگه چی؟ از اون هوا زدن و سایر مسائل گذشتن چی گذشته؟ آدم تو چشش هم نگاه میکنه، حرف هم میزنه، میگه عجب، خب بله بسیار خب. این چیه؟ این عوض شده، کم 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 اون جنبه عوض شده، اون حال نفس نسبت به این قضیه عوض میشه، کم کم یه دفعه هم پیدا نمیشه، یواش یواش. یعنی وقتی که اون نفس میاد خودش را از مرتبه وساطتی و از مرتبه ارتباطی و رابطه‌ای برمیگرداند و به جای این که به نظر وساطت نگاه کند و واسطه قرار بدهد این قضا را برای رشد خودش جنبه استقلالی می دهد، این حالت کم کم خود نفس را هم بر می گرداند، خود نفس را هم متوجه این جهت ظاهر می کند، و وقتی که نفس متوجه جهت ظاهر شد طبیعی است که از اون جهت باطن صرف اون کنارگیری می کند و فاصله پیدا می کند نسبت به او. این در مورد این قضیه است که انسان اضافه بخوره نسبت به اون طرفش هم هست. یعنی اگر فرض بکنید که انسان بیاد، فرض کنید که روزه بگیره، خب برای روزه حساب و کتاب نقل گفتن، انسان بعد سحری بخوره و بعد بیاد خلاصه سحری بخوره و تا حالا مدت خود روزم باید صبر کنه. حالا اگه قرار شد بگه من سحری نمیخورم، میخوام بیشتر گرسنه بمانم، یا اینکه فرض بکنید که اصلا برخلاف، اصلا یا افطار نکنه بخواد وصل کنه، البته نه اینکه حالا وصل چیزی که خب او که اصلا جایز نیست، میل نداشته باشه و خلاصه بخواد یا مخالفت بکنه با نفس خودش، با اوضاع خودش بخواد مخالفت بکنه و یه مقداری گرسنگی زائدی را بر خود تحمیل بکند، در اینجا میبینیم همین مسئله پیدا میشه، باز در اینجا نفس درگیر میشه. عکس این، مثل اونی که گفتن که نرو عقب از پشت بوم میفتی، انقدر از اومد از اون را افتاد، از این طرف نفس میاد درگیر میشه. یعنی انسان به یک بیحالی میفته که خود اون بیحالی نمیگذارد که صعود پیدا کنه، نمیگذارد ارتقا پیدا کنه، بیحالی که بیاد غلبه میکند و اون غلبه برای او خودش دست و پاگیر است، دست او را میگیره. اینم غلطه. مرحوم قاضی چرا میفرمودن وقتی که سحر میخواید بلند شید برای نماز یه چیزی بخورید؟ چرا؟ چون بدن رو از بیحالی در بیاد، بدن نشاط پیدا بکنه. ذکری که انسان میگوید، اون ذکر در حالت غلبه گرسنگی فایده نداره، ذکری که انسان میگوید در حال ضعف فایده نداره. شما همینطوری چیکار کردید؟ مثل یک ضبطی که برای خودش میگرده، این باید نفس و روح با ذکر حرکت کنه و با اون معنایی که ذکر اون معنا را هی در نفس تکرار میکند بالا بره. وقتی که گرسنگی غلبه بکند، شما دیگه نمیتوانید اون معنا را در ذهن و در نفس خود قرار بدید و تمکن پیدا کنه اون ذکر در نفس که بتواند بکنه و حرکت بده و به جلو ببره. هی شما تکرار کردید، یک لفظی را تکرار کردید. لذا می فرماید بزرگان می فرمودن که باید انسان در حال توجه ذکر بگوید، در حال توجه، در حال نشاط بفهمه چی داره میگه، درک بکند چه دارد میگوید. اگر میتواند 100 مرتبه بگوید با نشاط، بهتر است از 200 مرتبه که اون 200 مرتبه رو با کسالت بگه، خب بالاخره گفتیم دیگه، یا 300 مرتبه رو با فرض بکنید که بیحالی و اینها بگه. خود را به حال بیاورد، خود را باید به توجه بیاورد تا اینکه اون در اون تأثیر داشته باشه. مثل نمازی که فرض کنید که آدم از سر بیحالی و چرت و فران بلند میشه، میگه نماز داری کرد بخونه، باید بگیریم دوباره بگیریم بخوابیم. خب این یه نماز، یه نمازی هم که بلند میشه. فرض بکنید که سر حاله و چه و چه و رکوعش چطور و سجودش چطور و سایر مسائل اینها، اینا یکیه. خب اینطور نیست، مسائل باید به همون کیفیتی باشه که اثر بگذاره. چون اگر اثر نگذاره، خب یک تکلیف ظاهری است، انسان انجام داده و رفته. اگر بخواهد تأثیر بگذارد باید انسان مراقبت کنه. چرا میگن عصر جمعه وقتی که انسان جلسه دارد بزرگان میفرمودن باید اون روز را رعایت کنه، مهمان نیاره، خودش به مهمانی نره، وقتش را بعد از غذا با صحبت و نشستن و حرف زدن نگذراند. چرا این؟ خب برای چی حرف رو میزنن؟ خب آدم بلند میشه تو جلسهش هم شرکت میکنه دیگه، خب مهمون میاره یا خودش میره مهمونی حرف میزنه فلان، یه دو ساعت هم میشینه و خنده و فلان و صحبت اینها و بعدم میره و خلاصه بعدم یه آبی به صورتش میزنه و وضو میگیره و پا میشه میره جلسه. خب این فایده نداره، وقت میره تو جلسه کلشو میندازه پایین، چشمو میبنده اینطوری. خب این که جلسه نشد، خب این که دیگه ذکر نشد، خب این که توجه دیگه نشد، ها این که دیگه توجه نیست. زمان سابق مرحوم آقا تو مسجد که صحبت میکردن، رفقایی که اینجا هستن خب باید یادشون باشه، خب اون آقا بلند میشه شب سه‌شنبه جلسه میامد مسجد، اون یکی فلان کار داشت چی بود، تا صحبت میکردن 10 دقیقه 5 دقیقه اول و 10 دقیقه اول چشا هم اینطوری بود، بعد یه خود میگذشت. خب همه حرفا که قصه نیست، قصه باشه خب همه گوش میدن، گوشاشون هم بیشتر چیز میکنن، چشاشون هم تبدیل به گوش میکنن و چیز میکنن بیشتر، خب چی بکنن، همه همین قصه که میره کنار و حکایت و اینها. وقتی یه خود مطلب عمیق میشه، یه مطلب چشه دفعه اینطوری شد. من یه شب پیش یکی نشسته بودم، این که چشش اومد بودم صدای خور روشن رفت بودی، یه آقا فهمن آی فلان ها بله بله حال شریف خوبه. خب این شب سه‌شنبه که این آقا داره بلند میشه میاد اینجا، بیکار نبوده که داره میاد حرف میزنه، بیکار که نبوده. برای من و شما داره میاد حرف میزنه، برای من و شما داره راه نشون میده، برای من و شما داره خط زندگی و خط معاشرت و خط همزیستی توحیدی داره ارائه میده. این کسی است که میگفت یک ساعت از حیات خودم را در ایران بدون اجازه استادم نگذروندم و به یک ساعتش راضی نبودم. توجه میکنید؟ همینطور که این مطالب گوتره نیامده مثل حرفای بقیه، صد من یه قاز این مسائل بیاتید بشه. خب اینا مال چیه؟ اینا به خاطر این است که ما نرسیدیم به اهمیت مطلب، نرسیدیم به اون لزوم و ضرورت قضیه دسترسی پیدا نکردیم، متوجه این نشدیم که تک تک اون کلماتی که از دهان مبارک این اولیاء خدا در میاد، هر کدامش برای یک گوشه زندگی ما کارگشا و راه نماست. به این مسئله نرسید. خواهیم گفت این آقا مثل آقای بقیه برز کنم میان مسجد و فلان و صحبت و این حرفا، خب این هم همینطور دیگه، این هم میاد خب حالا یا یکی میره بالا منبر و یکی پایین و یکی پشت تریبون و یکی پشت مریبون و نمید یه حرفا و فلان و خلاصه اینا. خب اینم فرض کنید که در همون حال، خب این آقای خود بهتره یه خود حال درست. به این مسائل توجه نداریم و توجه این مسئله است. لذا می فرمایند وقتی که میخواد انسان جایی بره، خودشون خب همینطور بودن دیگه، خب ما زندگی خودشون رو میدیدیم، یا خب ایشون خب ولی خدا بود دیگه، روزای جمعه فقط جایی نمیرفتن، کسی نمیمدن پلان قضا میخودن، میگفتن بعد استراحت بکنین چه بکنین، حتی در همه موارد. خب تا انسان اینا انجام نده خب نمیفهمه. بنده خودم در خدمت یک مرحوم حداد رضوان الله علیه بودم در کربلا و عده‌ای بودن، خود مرحوم آقا که خب در مقابل نشسته بودند و ما هم کنار بودیم دیگه، چای می‌ذاشتیم، دم کرده بودیم و چای می‌ذاشتیم برای بقیه، کناری می‌نشستیم، درست شد. خب افرادی که در اونجا بودن متفاوت بود، گاهی از اوقات اونا قبلا که اعلان نمی‌کنن آقا می‌خوام الان این حرفو بزنیم، یه حرف می‌زنن، یه کلمه الله حرفشون همون کار، وقت طرف رو نگاه میکنیم داره مثلا فرض بکنید که سرش یه جا دیگه گرمه، یا مثلا فرض کنید که حالت زد و رفت تموم شد. کی گرفت؟ اونی که چارچشمی داره نگاه میکنه اون میگیره، اون بقیه نگیره، رفت دیگه، دوباره معلوم نیست بیاد، معلوم نیست دوباره این مسئله انجام بشه، این در اون موقع. لذا مرحوم آقا میفرمودند به ما در همون موقع، میگن وقتی که آقای حداد دارن صحبت میکنن به حرکت صورت و چشم و ابروشون هم نگاه کنید. به من میگو، به ما میگفتن به حرکت، حالا غیر از صحبت و مسائل، به حرکت اون چشم و ابرو، چون بعضی از مطالب را انسان نمیتواند به زبون بیاره، بعضی از مطالب به زبون نمیاد، با یه حرکت چشم یا با یه خورده ابرو به حال اخم در میاد، یا یه انبساطی یا یه چیزی، اونی که باید بگیره همونو باید بزنه، همونو باید بگیره، درست شد؟ اینقدر مسئله چیست؟ مسئله حساسه و مسئله مهمه. اما بزرگان می دیدیم اونا با بزرگواری خودشون، با کرامت خودشون نگاه نمی کردن، اعتنا نمی کردن. حالا خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این است که 70 سال 80 سال از عمر انسان میگذره و وقتی که انسان یه نگاه به اونها میکنه میبینه همون 40 سال پیش، همون 40 سال پیش است، همون 50 سال پیش است، همون تو همون حال و هواست و توی همون مسائل، درست. این مطلب، این قضیه به این نحو باید باشه که انسان برای قضا باید حساب و کتاب قرار بده. امام علیه السلام میفرمان چیزی رو که اشتها نداری برای چی میخوری؟ نخور، همیشه جوری قضا بخور که باز میل به قضا درت هست. امام رضا علیه السلام یه وقتی یه طبیب نصرانی اومده بود خدمت حضرت و عرض کرد که پیامبر شما راجع به مسائل بهداشت هم مطلبی دارد، یا اینکه خب نمیشه نداشته باشه، نمیشه نداشته باشه، چون روح و بدن هر دو در ارتباط با یک دیگر در حال حرکت و رشد هستند. ما در عالم مثال و برزخ که نیستیم که روح و بدن فیزیکی در اینجا در اونجا دیگر کارایی نداشته باشه و درگیری نداشته باشه. ما در عالم ماده هستیم. اگر دستوری برای روح هست باید در مقابلش دستوری هم برای بدن و حفظ و صحت باشه. اگر یک دستوری برای ارتقا و تربیت و تزکیه هست باید در مقابل مسائلی باشه که نحوه اون به رسیدن به این مطلب را برای انسان هموار کنند و الا مطلب ناقص میماند. حضرت فرمودن بله پیامبر ما دستور دارد و فرمودند که پیامبر ما فرموده است المعدت و بیت و کل داء و الحمیت و رأس و کل شفا. معده این بیت همه، این خانه و لانه همه امراض و بیماری هاست. هر مرضی که برای انسان پیدا میشه از معده پیدا میشه. قلبش درد میگیره چی خورده، کبدش درد میگیره نمیدونم چربی میاره بزرگ میشه چی خورده، رودش نمیدونم به چه مسائلی میفته و نمیدونم گرفتاری یا چی خورده. هر چی شما بخواید بگید میبینید چی وارد معده شده، چی وارد معده شده. لذا میگن اول چیز اینو بخور اونو نخور، این غذا رو بخور اونو نخور. المعدت و بیت و کل دا، خانه همه امراض چیه؟ معده است. این معده اصلا در طب قدیم هم مسئله همین بود. فرض کنی که طرف قلبش درد میکرد میرفتن اول سراغ معدهش که معدهش در چه وضعیتیه، کبدش همینطور، فرض کنید که سایر ناراحتی ها، میگفتن اول بعد معدهش رو بایستی که درست کرد، بعد یه دستوراتی میدادن، یه رژیم هایی میدادن، دو هفته ای نمیدونم یک هفته ای 15 روزه، وقتی که از اون رژیم ها فارغ میشدن وقت میرفتن سر اون لو بیماری بعدی اینا. گفتن اول بعد معده چیز بشه. المعده تو بیت کل دا، بیت همه امراض این معده است. والحمیه تو پرهیز، پرهیز رأس و کل دوا، این اصل و ریشه و سرچشمه همه این داروها و صحتها و آسایش هاست. پرهیز، انسان پرهیز داشته باشه. بله اون طبیب تأملی کرد و اسلام آورد و گفت که در یک جمله تمام طب را پیامبر اسلام در اینجا بیان کرده است. در همین جا این مطلب همین است که امام صادق می‌فرمایند لا تأکل ما لا تشتهی، اونی را که اشتها نداری نخور. درست شد؟ پس بنابراین سالک به طور کلی باید، الان هم خب دیگه کم کم وقت چیز شد و دیگه ما بایستی که خاتمه بدیم به صحبت و انشاءالله برای تتمه مسئله برای و مطالب برای دفعات دیگه، چون مطلب در اینجا زیاده و من هم نمیخوام خیلی دیگه روی این فقره بیستم و مایلم به فقرات بعدی برسم. انشاءالله در دو سه جلسه این مسئله را به حول قول خدا تمام میکنیم. سالک باید در یک وضعیتی قرار بگیرد که اون فرمولشو دادم دستتون، احساس درگیری بین خود و بین معده و ثقل نباید داشته باشه که نفسش درگیر باشه، احساس بکنه سنگینه. همینی که احساس بکنه سنگینه، بداند که همون حالت ناتوانی نفس و ناتوانی عقلانی در اینجا براش پیدا شده و به هر مقدار که ثقیل‌تر باشه این قضیه بیشتره. به هر مقدار این قضیه مخصوصا در ماهی که در پیش داریم، ماه شعبان که ماه دعا و توجه و ابتهال است و بسیار ماه عظیمی است و این قضیه باید خیلی رعایت بشه، مثل ماه رجب که گذشت و همینطور ماه مبارک رمضان که خب باز نعمتها و فیوضات الهی در این دو ماه واقعا برای انسان حکم اون ذخیره را دارند و رأس المال را دارند، سرمایه اصلی. و ماه شعبانی که تمامش را پیغمبر روزه می گرفت و ائمه نسبت به این مسئله چقدر تأکید داشتن تا جایی که می توانستن ماه شعبان را روزه می گرفتن و به از اون فیوزات ماه شعبان استفاده می کردن. اصلا در خود ماه شعبان یکی از لیالی احیا شب نیمه شعبان دیگه، شب نیمه شعبان شب احیاست و مرحوم آقا هم خیلی و بزرگان نسبت به این قضیه خیلی تأکید داشتن و شب را تا به صبح به احیا می‌گذروندن. شب ولادت امام عصر عجل الله فرجه الشریف و نسبت به ماه شعبان خیلی بزرگان تأکید داشتن. خب در این باید انسان رعایت کنه، حتی در طول روز باید رعایت کنه، هم در روز هم در شب بایست انسان متوجه این قضیه باشه و بداند که اینها همه ارتباط دارند، یعنی اون نحوه خود استقرار نفس در روز با شب یک ارتباط وثیقی دارد که اقتضا می کند هم در روز هم در شب سالک نسبت به مسائل توجه کافی رو داشته باشه. از جمله مطالبی که در ماه شعبان بایست که نسبت بهش توجه داشت، قرائت ادعیه ماه شعبان و به خصوص مناجات شعبانیه است که بسیار بسیار مضامین عالی دارد و بزرگان مناجات شعبانیه را بعضی از فقراتش رو اصلا به طور کلی در دعای قنوتشون میخوندن، الهی حبلی کمال الانقطاع الک و تا به اصطلاح آخر و انر ابصار قلوب نابضیاء نظرها الک. واقعا این مناجات عجیبی است از امیر المؤمنین علیه السلام که انسان رو اصلا عوض میکنه، حال و هوای انسان را عوض میکنه. و چه خوب است که خب رفقایی که تا حدودی آشنایی به زبان عربی دارند که هیچ، اما اونهایی که آشنایی ندارند این مناجات رو با ترجمه، یک ترجمه صحیح بخونن، مطالعه کنن و هنگام خوندن اون مناجات از اون معانی و مفاهیم او هم استفاده کنند و دعاهایی که از ائمه علیهم السلام برای ما بیان شده خود اون دعا به تنهایی قرائتش مطلوب نیست. نه اینکه مطلوب نیست، خوبه و ثواب داره و انسان رو حرکت میده، درسته، اما فهم این معانی و رسیدن به این مطالب و مفاهیم، این یک بهره دیگری به انسان میدهد. وقتی انسان این دعا رو با همون معانی خودش بخواد بخونه و معانی و مفاهیم خودش را بخواد بفهمه بخونه، این خیلی تفاوت میکند تا اینکه بخواد به این دعا بخواد بپردازه. بنده یاد دارم در زمان حیات مرحوم آقا رضوان الله علیه تا اونجایی که در خدمت ایشان بودم، در ماه شعبان هر شب ماه شعبان را به قرائت و یا شنیدن دعای این مناجات شعبانیه مشغول بودند، هر شب ماه شعبان رو، و خودشون هم تأکید داشتن بر اینکه حتی در روز هم این مناجات شعبانیه این خونده بشه و حتی میشه به جای بعد از ظهرهای حتی جمعه هم به جای دعای سماط همین مناجات شعبانی خوبه این قرائت بشه و از فیوزات اینها این ادعیه انسان بهره‌مند بشه. یعنی واقعا مطلب تمام شده بر ما، نعمت بر ما تمام شده، ما نیاز به چیزی نداریم، ما نیاز به دنبال چیزی گشتن نداریم، هرچه هست برای ما گفته شده و هرچه هست برای ما بیان شده. دیگه گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه نیست. اون چرا که باید به دست افراد برسد رسیده است و اون چرا که باید سالک برای راه خدا در اختیار داشته باشد، بزرگان و اولیاء خدا رضوان الله علیهم اجمعین اینها همه را برای ما بیان کرده اند و راه و روش را به ما نشان دادند. انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق عمل و توفیق فهم بیشتر و عمل بیشتر را به همه ما عنایت کند و در زیر سایه صاحب ولایت، ولایت کلیه، از مواهب خاص و نعمات خاص این ما همه ما را پرنصیب بفرماید. اللهم صل علی محمد.